نیستن. اونها دوست ندارن ملت عزیز افغانستان و پاکستان در مقابل استکبار جهانی قد علم کنن. اونها دوست ندارن ملت عزیز ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان در مقابل مزدور استکبار جهانی رژیم صهیونیستی قد بلند کنن. وقتی سیلی های رزمندگان ما رو در منطقه دردن، جنگ روانیشون فعال میشه و یکی از اون فتنه ها و توطئه های استکبار و استعمار این است که میاد بین ملت ها تضاد ها رو به رخ میکشد و باید مراقب باشیم ضمن رعایت مقررات و قوانین که در هر ملتی محترم و ارزشمند هست، ما این اشتراکات فرهنگی و این ارزش های فرهنگی که با خون شهدای عزیزمون به دست آمده به راحتی از دست ندیم و خدای نکرده تضییع نشه.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران از طرح دریافت مالیات از مهاجران مجاز افغانستانی خبر داد و گفت بر اساس قوانین کشور هر کسی که اینجا زندگی میکنه باید مالیاتش را پرداخت کنه. نادر یارحمدی در مصاحبه با رسانه ها با بیان اینکه طرح سپرده گذاری 100 میلیون تومانی اتباع افغانستانی برای سکونت در ایران دیگه اجرا نمیشه اظهار کرد، با مهاجران افغانستانی که این 100 میلیون تومان را سپرده گذاری کرده اند گفته ایم بروید پول هایتان را پس بگیرید، اما تلاش میکنیم بتانیم از مهاجران مجاز مالیات بگیریم. و اضافه کرد در دو ماه گذشته در کرمان این طرح را به طور آزمایشی اجرا کردیم و حتی مجبور شدیم اقدامات سختگیرانه انجام بدیم و کارت‌های کسایی را که به اداره مالیات بدهکار بودند مسدود کردیم. یار احمدی با حضور نزدیک به 800 هزار مهاجر افغانستانی آمایشی در ایران اشاره کرد و ادامه داد این افراد دارای کارت شناسایی پناهندگان هستند. سازمان‌های بین‌المللی و در رأسش کمیساریای عالی بابت آمایش 800 هزار نفر سالی 36 دلار به ایران میده که در حد تأمین یک وعده غذایی است و بقیه هزینه را با کرم و مهمان نوازی مردم ایران و درآمد دولت تأمین می‌کنیم. و همچنین شمار اتباع افغانستانی ساکن ایران را 6 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 2 میلیون نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شدند. این مقام ایرانی در بخش دیگه از سخنانش با مهاجرت بسیاری از نخبگان افغانستانی به ایران اشاره و اظهار کرد که الان نزدیک به 2000 پزشک افغانستانی در داخل کشور داریم که 700 نفر اونا پزشک متخصص و فوق تخصص هستند. برخی استاد دانشگاه هستند که در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارن از اونا استفاده میشه، اما حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی در کشور ما سبب شده که وقتی می‌خوایم از مهاجران مجاز و اتباع قانونی استفاده کنیم فضای مناسبی فراهم نباشه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری با سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از طریق این آرشیو میتونید که با برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
با مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 نفر از این کودکان و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این مراسم با برنامه‌های شاد و مفرح همراه بود که لبخند را بر لبان کودکان یتیم نشاند و لحظاتی خوش را بر اونا رقم زد. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 کودک یتیم و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این اقدام خیرخواهانه نشان دهنده همبستگی و احساس مسئولیت جامعه مهاجر افغانستانی نسبت به نیازمندان است. نصیر علیزاده از خیرین افغانستانی و مجریان برگزاری این مراسم از جزئیات بیشتر این مراسم میگوید.
این برنامه از سلسله برنامه های جشن همدلیه که 11 برنامه‌ای که طی 3 سال اخیر داره اجرا میشه به همت عزیزان در مؤسسه خیریه صدا و شادا و دوستان در گروه کنوردان آریانا پامیر. مناسبت هایی هست که یک فضای شادی و خوشی ماییم برای کودکان و خانواده های نیازمنده که واقعا دورن از این فضا و از فضای فرهنگی و فضایی که روی کمک شادتر بشه و یه اتفاق مثبت افتاده که الحمدلله 11 برگزار میشه و این دفعه باز یک کار فرهنگیه که به سینما آمدن، یک فیلم طنز در ایام فروردین و به مناسبت عید نوروز و عید فطر میبینن. انشالله که تداوم داشته باشه.
سید باقر حسینی، یکی از مسئولین خیریه سید الشهدای افغانستان و مجری برگزاری این مراسم، در خصوص اهداف برگزاری این برنامه میگوید هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگ اجتماعی برای نیازمندان گسترش شادی و نشاط و عوض شدن حال و هوای آنهاست.
کودکان همینجور که همه آدما به قضا نیاز داره، به تفریح هم نیاز داره. همش نمیشه، اینا همش بخونی هم. اینا کرای ماشین ندارم که مثلا با پارکی که نزدیک خونی نام هسته شاید نتونه مادر اینا رو ببره. لذا اینا افسردگی نگیرم، بتونم درس بخونم، اینا روین از اینا شاد بشه، سعی تلاش داریم که اینا به تفریحات و اردوهای بیشتر انشالله ببریم.
امید قنبری، یکی دیگر از خیرین و مجریان این مراسم، حال و هوای جشن‌ها و برنامه‌های کمک به نیازمندان را وصف ناپذیر توصیف می‌کند و می‌افزاید این جشن‌ها نه تنها برای کودکان یتیم بلکه برای همه ما یادآور ارزش‌های انسانی و همدلی است.
این جشن‌ها، این کودکایی که اینجا آمدن، ما امروز با چشم و دل روشن دیدیم که کودکانی که اینجا هستن نه تنها نیاز مالی دارن بلکه نیاز عاطفی دارن. ما باید بیشتر برای از اینا برسیم. همه هر نیاز لبخند بیشتر دارن که بر لبان از این کودکان بیایه و ما الحمدلله که خیرین در این راستا هم پیش قدم بشن و از این مجلس ها، از این جشن ها، از این همدلی ها همچنان برگزار بشن.
این مراسم با برنامه‌های شاد همراه بود که باعث ایجاد لبخند بر لبان کودکان یتیم شد و لحظاتی خوش را برای آنها رقم زد. تلاش خیرین در این روز خاص نشان دهنده عشق و محبت به انسانیت است و امید است که این گونه اقدامات ادامه یابد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته روایت همدلی و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی
برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. خداوندا سپاس که همیشه و همه جا در کنار ما هستی. اخم را بشکن، بفرما چای و قند، نوش جانت ماه پیشانی بلند. میخرم فانوس چشمت را پری، جذبه هایت قیمتش چند است چند. سلام و مهربانی تقدیمتان. سلام به یک یک شما دوستان درجه یک رسم زندگی. بیشتر خواندیم دوستای عزیز که اخم را بشکن، بفرما چای قند. خب اما من نصف همین مصرع از شعر قبول ندارم دوستای عزیز. همین که گفته اخم را بشکن، آخه فکر نمیکنم شنونده های عزیز و ارجمندی مثل شما پیشانیشون ترش باشه. هست؟ آیا شما اخم دارین؟ یعنی شما شنونده های مهربان تر از بهار اخموک هستین؟ نه، اصلا و ابدا اصلا اخموک نیستین. درود به شما شنونده های خندان برنامه رسم زندگی، و هم در روزهای اول بهار. خدا رو شکر، شکر از این که شروع یک هفته دیگر هم با شما هستیم، و خدا کنه که هفته ایتان خیلی خوب شروع شده باشه و خوب هم با پایان برسه انشالله. بنده در خدمتان هستم وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، به اتفاق همکارانم صدابردار طیبه نوری و گزارشگر برنامه خانم شیما وفا در هرات، خانم سپهری روانشناس و مشاور خانواده، و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستای عزیز، هر جایی که چند انسان اونجا کار یا زندگی میکنه، یک بزرگ و بزرگتر داره، یک پیچه سفید داره، کسی که مدیر باشه. خب کار کتکلان یا این بزرگتر چی است؟ معلوم است دیگه، رهبری و بزرگی کردن. ایسو برو، اونجا بشی، ای را بگو، او را نگو، و از این قسم جملات از زبان محترم یا این محترم کتکلان زیاد شنیده میشه. اینه مثلا کتکلان و بزرگ و مدیر خانه شما میتونه کی باشه؟ میتونه پدر جانتان باشه یا مادر جانتان. راستی شما از این کتکلانین، از همین بزرگان رسانه های کشورتان چی انتظاراتی دارین؟
به
افغانستان یک کشور بازیه که هر کسی میتونه فرهنگ خود در اون ترویج بده. تهاجمات فرهنگی به نظر من خیلی زیاده است. به نظر من اگر از طریق رسانه ها، تلویزیون، رادیو، روزنامه اگه به رسم و رسوم و سنت های خود افغانستان بپردازن بهتره. بالاخره جا میفته توی ذهن های مردم که دوباره برگردن به همون حالت قبلی خودشان.
بعضی مدیرها مهربان هستند، البته بعضیشان اگه کاری از پیشت سهو شوه و اشتباه شوه یا بشاره برات میگه که اوشتا بگی دیگه ای سهو و ایشاریدگی پیش نیایه، خب فکرتا بگی. اگه کارتام خوب انجام بدی برات شاباس میگن، آفرین میگن، حتی جایزه میتن برات. نمیگن که حالا وظیفش بوده با ما چی، ما چی تشویقش کنم. اما یک تعدادی از مدیران و مدیرات مدام چشمشان سر کارمندا و همکارایشان بلق شده یا از حدقه در آمده و یا که شش شده. از پلوی این مدیرا انسان باید با سلام و صلوات تیر شوه، حتی اگه هیچ کار بدی هم نکرده باشه. باید برما بگوین که چقدر مدیر و نمیدارم بزرگ و کتکلان گفته رئیسی. بخاطر عزیز دوستای عزیز که این هفته میخواییم از مدیریت صحبت بکنیم، از این که یک بزرگ یک گروه یا یک رهبر یک گروه یا بزرگتر یک خانواده چطور باید رهبری کنه، چطور باید مدیریت کنه همون اعضایی را که با او هستند، یا مثلا بزرگ یک گروه ورزشی هست که مثلا میتونه مربی باشه، میتونه کاپیتان باشه. خب به هر حال هر کدام از این گروه ها که در جمع های کوچک و بزرگ هستن باید یک مدیر داشته باشن. خب به هر حال دوست عزیز تشکر که تا این لحظه با ما هستید. میریم با اتفاق شما به شهر هرات و از همکار خوب ما شیما وفا بشنویم.
ممنون از همراهی شما دوستان. در خدمت خانم سادات هستیم. خانم سادات، من حیث یک مادر فکر میکنیم مسئولیت و مدیریتی که خیلی بر شما و خانواده شما مهم و حیاتی بوده، از او به خوبی برآمدین، او رو تانستین انجام بدین؟
یک مادر به نظر من خیلی علایق و خواستایی داره، ولی وقتی که فرزنددار میشه همه علایق از اون فرزند، از اون آینده اون فرزند، تربیه فرزنده. شکر الحمدلله من دو تا اولاد دارم، شکر از زندگی خو، از تربیه اولادا خو راضیم. خیلی یار مثلا میشنم که تعریف یار نار میکنم، از نار راضیم. شوهرم هم شکر الحمدلله از یک عمل کردم راضیه.
خانم سادات، میگن زنان یا مادران در خانه مدیریت پنهان دارن، قبول دارین؟
قبول دارم. یک مدیریت پنهان مثلا رئیس یک شرکت ما نیم که معلوم شه رئیس فلان شرکته، خانم خانه، ولی با وجودی که ما خانم خانه ولی ممی سلیقه ما، تربیه اولاد ما، این خود از این بیانگر از اینه که ما یک مدیریم. ما چی رقم یک مدیریم؟ مدیر خوبیم یا مدیر بد؟ شما میتونین تشخیص بدین که ما آیا داخل خانه ما که بیاییم میتونین تشخیص بدین که ما یک مدیر خوب بودم یا مدیر بد بودم؟ از خانه زندگی میتونین شما تشخیص بدین. خیلی هم پنهان نی ما، فکر کنم ما از دیگه مدیر آشکارتره به زیاد ما. چون شما اگر مثلا داخل یک خانه بریم یک طفل بی‌نظم یا بی‌تربیه ببینیم دیگه خود شما شاید دو طفل سرزنش نکنید، ولی اتنین پدر مادر از یک چیزی میگم نه که پدر مادر درست تربیه نکردن. به نظر من خیلی مدیریت داخل خانه بالاتر از مدیریت بیرونه.
و در پایان درباره مهمترین خصوصیت یک مدیر خوب و توانمند کمی صحبت با ما بکنین که چه خصوصیتی داره یک مدیر خوب و توانمند؟
یک مدیر خوب و توانمند همینه که بتونه همه کارمندا خور به شکل درست مدیریت کنه، اونا همه از اون راضی باشن، نه یک سرسخت باشه که همه از اون فرار کنم ولی از اون راضی نباشم. مدیر خوب همونه که کار رو به طور درست انجام بده و کارمندی که با او کار میکنم از اون راضی باشه. به نظر من مدیر خوب همینه.
سلامت باشین، خوش و آرام باشین و در کنار خانواده خود همیشه لبخند داشته باشین.
تشکر، زنده باشین، روز شما بخیر.
هنوز اول عشق سفر دنبال داره، در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را و دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا که ببینم به خوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شباهنگ به خوابم که در دل تو بیشینه، غمی دل تا بیشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی والا مددگار مسافر.
یک نفر میخواد که در خانه یک دخل و خرجی را حساب و کتاب بکنه و میخواد که یک مهمانی را راه بندازه. خب مبلغ پول یا هزینه پول را هم در نظر میگیره. ای که در این مهمانی چه چیزهایی را برای مهمان خودش در نظر گرفته، از خورد و خوراک و میوه و تحفه و اینا خودش چی میخواد؟ یک مدیریت میخواد. یعنی که باید دخل و خرجش هم حواسش باشه، فکرش باشه که چطور باید اینا را مدیریت کنم.
درآمد خود خوبتر پیش برده میتونم. نظر به تقسیم اوقات، مثلا لباسی که ضرورت دارم خاص ضرورت باشه، یا هر چیزی که خاص ضرورت داشته باشم، اونم رو خریداری میکنم. از صرفه جوی جدن خودداری میکنم، از بازار خوری و هتلداری و اینا میگپا. اگر خودداری شوه به نظر من یک دخل خوبم برشم میمونه.
در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، خانم مینا سپهری، روانشناس و مشاور خانواده. در خدمتان هستیم و در خدمت سرکار خانم سپهری عزیز. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم حسینیان عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران پرتلاش شما و همچنین سلام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر خانم سپهری عزیز. این هفته می‌خوایم یک مدیریتی داشته باشیم. روی بحث خود مدیریت از خانه و خانواده شروع میشه و به هر حال محور که ان شاءالله تا این روزهای آینده از زبان شما خواهد شد. اول یک تعریفی داشته باشین که مدیریت چی هست.
بله، ما بیشتر از دل روانشناسی صحبت میکنیم. بله. و در این مورد بحث میکنیم. روانشناسی مدیریت یعنی چی؟ یعنی بررسی اون مسائل و جنبه های روانشناختی مدیریت. یعنی اینکه اگه قرار باشه یک مدیریت موفق و خوبی در یک حالا مجموعه کوچیک مثل خانواده، در یک ارگان، در یک جامعه وجود داشته باشه، باید چه راهکارهایی و چه تکنیکهایی به کار برده بشه که اثر بخشی مؤثری داشته باشه. ما روی این قضیه صحبت می‌کنیم پس در مورد روانشناسی مدیریت. حالا خیلی وقتا وقتی که صحبت از مدیریت میشه، افراد فکر میکنن که همیشه یک نفر خارج از من هست که باید حالا مدیریت کنه بر من یا بر دیگران. این طور فکر میکنیم. یا اینکه خیلی وقتا وقتی صحبت از مدیریت میشه، همه احساس میکنن خب چرا من مدیر نباشم؟ شاید در گفته آسون باشه مدیریت کردن، اما ما میخوایم از این جنبهش صحبت کنیم و بیشتر روی این قضیه که اگر قرار هست ما این فکر رو بکنیم که حالا من بیام بخوام مدیریتی داشته باشم بر روی یک نفر چند نفر یا یک جامعه، باید قدم اول این باشه که خودم رو درست بشناسم.
اصلا یک بار روانی خیلی سنگینی برای خود شخص میاره. بله. باید از شخصی و روحی خیلی بزرگ باشه این فرد.
بله، ویژگی ها و خصوصیت خاص خودش رو میطلبه. و اینکه پس قدم اول اینه که من اول خودم رو بشناسم، و قدم اول اینه که من بتونم برای خودم مدل موفقی باشم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینکه من چطور میتونم برای خودم یک مدیری باشم که همون انتظاراتی که از یک مدیر واقعا دارم، از مدیر بیرونی دارم، برای خودم اعمال کنم. این که من نظارت درست داشته باشم، این که من بتونم رهبری درست بکنم.
بله.
این که بتونم پیشنهادات راهبردی درست بدم، حمایت داشته باشم، و همه این موارد رو من بتونم خودم اعمال بکنم. بحث صحبت از مدیریت میشه و در بحث روانشناسی بیشتر مدیریت خود ما الان مد نظرمون هست، خیلی مباحث گسترده میشه.
بله. یعنی حتی لحظه لحظه احساسات و عمل کرد انسان باید مدیریت شود، حالا چه برسه به اینکه بخوای یک جامعه وسیع‌تر باشه.
مثلا به قول شما الان مدیریت هیجان.
بله.
این که مثلا من به عنوان یک فرد چقدر میتونم بر هیجانات خودم مدیریت داشته باشم و بتونم کنترلشون کنم.
بله.
این که مثلا من حالا از یک مسئله ناراحت شدم، حالا ممکن تو خونه باشه، تو جامعه باشه، یک مسئله برام پیش اومده، ناراحت هستم، چقدر میتونم اینو من مدیریتش بکنم.
بلد.
که بعد بر روی کارهای بیرونیم تأثیر نذاره، بر روی رفتارهام تأثیر نذاره. این که من دوچار یک خشم شدم، ناراحت شدم از یه چیزی و الان خشمگینم، چقدر میتونم این خشمم رو به نوعی مدیریت بکنم که به کسی آسیب نرسه،
که تبعاتش به خودش برمیگرده،
دقیقاً حتی به خودم هم آسیب نرسونم.
بلد.
پس بنابراین خیلی خیلی سخته در باب هیجان ها که من بتونم درست هیجان هامو مدیریت بکنم. حالا ممکنه هیجان خشم باشه، ممکنه ناراحتی باشه، ممکنه استرس و اضطراب باشه،
حتی خود شادی هم.
بله، شادی نشه. هم که خیلی از خودش خیلی فراتر پیش بره، نیاز داره که کنترل بشه و مدیریت بشه. خب من چقدر میتونم واقعا از پس همین مدیریت خودم و هیجانات خودم بر بیام؟ بعد از اون میرسیم به این که چقدر میتونم رفتارهامو که در واقع نمود بیرونی هیجانای من هست رو بتونم کنترل کنم. این که من الان خشمی شدم درسته، خشم یک هیجان طبیعی برای هر فرد، ولی من اونو چه شکلی در بیرون به شکل رفتارم نشون میدم؟ آیا خدای نکرده میام با دیگران درگیر میشم؟ یا اینکه اونو به شکل بهتری میتونم مدیریتش بکنم و به شکل کلامی خشممو نشون بدم؟ پس بنابراین باز اون هیجان که میاد در رفتار من و رفتارمو داره به نوعی میخواد کنترل بکنه، من چقدر میتونم بر روی اون مدیریت داشته باشم؟
و خصوص در قسمت منفی ها من فکر میکنم نیاز باشه که صحبت بیشتر شه.
بله، یعنی کلی خودش دنیاییه که بتونیم افکار منفیمون رو مدیریت کنیم.
بله.
وقتی افکار منفی مدیریت بشه، ما هم در کارهای خودمون موفق هستیم، هم در ارتباطاتمون با دیگران موفق خواهیم بود.
بله.
از اون باز می‌بینیم به مدیریت زمان.
بله.
این زمانی که بالاخره الان من دارم و ممکن ثانیه بعد نداشته باشم.
بله.
من باید بتونم مش مدیریت بکنم.
بله.
اولویت بندی بکنم، بهترین کاری که میتونم الان انجام بدم.
بله.
و مفید باشه به حال خودم و به حال دیگران و جامعه‌ام چی میتونه باشه.
بله. خب خیلی گفتنی ها داره،
خیلی خیلی
که
خیلی. بله.
من فکر میکنم تا این روزهای آینده بازم وقت.
بله.
مدیریت
باید
داشته باشه.
انشالله بتونیم زمانمون رو به درستی مدیریت کنیم و به همه مباحث.
بله.
برسیم
انشالله. تشکر از حضورتان در برنامه، تا فردا.
ممنونم، خدا نگهدار.
انشالله که دست خدا همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه، و تشکر که امروز و در اولین روز از هفته همراه ما بودید. انشالله که بهترین ها را در زندگی تجربه بکنید، و اینکه سعی کنیم از همین ابتدای سال، روزهای اول بهار، فروردین یا ماه حمل، مدیریت خوبی داشته باشیم در زندگی شخصی و گروهی و خانوادگی ما. اینکه هدفهای خوبی را انتخاب بکنیم، هدفهای خوبی را داشته باشیم، تلاشهای خوب داشته باشیم و به نتایج خوب هم برسیم. تا فردا که باز در خدمتتان هستیم، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست. تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها زانو بزنن در مقابل یک هزارم این هم نمیتونن برسن به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانو تکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری، یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه، زیر ذره بین باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو تو اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست گذاشته. چجوری اطلاع ذخیره بکنه؟ در یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، حیرت میکنه، هی یاد میگیره. ما هرچی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید، ولی عالم رو ببینید، قرآن رو بخونید، ولی به قرآن، اینقدر بعضی دلبسته قرآن شدن که هی قرآن میخونه، قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به مورچه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینه بگو، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره، البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی، نه اینکه مثلا صرف این کاری که مثلا تو بخونی اینو به عنوان یه بوت برای خودت درست بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری، باید کتاب آفرینش رو بخونی. اقرا کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقن، هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اوی هم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده، و همینطور همه عاشق هم دیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم، همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم، عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری، هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه. فهم ما رو عاشق میکنه، یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتاً به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمیم عاشقتر میشی.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کذبیب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور، به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
عرض سلام، ادب و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و ارجمند. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ای جامع قرآن خوانان، در مورد آنچه خداوند از قرآن بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید، زیرا من و شما مسئولیم. من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما درباره آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سوال خواهد شد. دوستان، خانواده مهمترین رکن جامعه محسوب میشه، چرا که موفقیت و پیشرفت جامعه در گرو سلامت و تعالی خانواده میباشد. قرآن کریم برای داشتن یک خانواده موفق ویژگی هایی را برشمرده است که یکی از ویژگی های خانواده قرآنی آرامش و سکونت است. لذا قرآن کریم با اشاره به نیاز مرد به همسر، زن را عامل آرامش زندگی مرد معرفی میکند.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
وَعَزْ نِشَانَهَای او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
عزیزان، از بررسی این آیه این نکته تفسیری برداشت میشه که نقش همسر آرام بخشی است. هر کس با هر عملی که آرامش خانواده را خدشه‌دار کنه از مدار الهی خارج و در خط شیطان است. بنابراین از نگاه اسلام ازدواج بر پایه آرامش و سکونت است. این آرامش در همه ابعاد روحی و جسمی و اجتماعی و سایر ابعاد است، زیرا که خداوند متعال به طور مطلق فرموده است تا در کنار هم به آرامش برسید. بنابراین از نظر اسلام اصل در زندگی خانوادگی وجود فضایی آرام است که زن و شوهر باید سعی کنند در محیط خانواده میان اعضا آرامش به وجود آید و روز به روز این آرامش بیشتر شود. هرچند رهبری خانواده به عهده مرد است، ولی عواطف و احساسات قوی زن حکم می کند که نقش اصلی و مؤثرتری در تأمین آرامش و سلامت روانی خانواده بر عهده داشته باشد. همانطور که مردها از نظر جسمی از زنها قوی ترند و کارهای سنگین بیرون از خانه بر دوش آنهاست، زنها نیز از نظر روحی از مردها قوی ترند. به همین دلیل مسئولیت‌های بیشتری در خانه به زنها داده شده است و مدیریت داخلی خانواده بر عهده زن است. بر این اساس برقراری آرامش در خانه در گام نخست به آرامش خاطر زن بستگی دارد.
الله اكبر 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 الله اكبر
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکار من خانم خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز. در این برنامه با آقای فردریک وانورمر، جوان تازه مسلمان بلژیکی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. فردریک رهیافته از کشور بلژیک است که فطرت خداجویش خیلی زود و در 16 سالگی او را به دین مترقی و غنی اسلام رهنمون کرد. احساس خلع و بی‌هویتی در زندگی فردریک باعث شد تا او به دنبال مکتبی باشد که پاسخگوی نیازهای روحی و سوالهایش در مورد جهان باشد. نزدیکی محل زندگی او با مسلمانان باعث شد تا و تدریج و اسلام گرایش پیدا کند و سرانجام مسلمان شود. خوشبختانه فردریک به دلیل تغییر دین با خانواده خود مشکل چندانی پیدا نکرد. او خود در این مورد میگوید:
پدرم بیدین اما مادرم مسیحی است. یک برادر بزرگتر دارم که او هم در اسم مسیحی است اما در عمل مسیحی نیست. بنابراین وقتی مسلمان شدم خیلی مشکل نداشتم، زیاد سخت نمی گرفتند. بعدها حتی خوشحال هم شدند، چرا که مطابق احکام اسلامی حرمت خانواده را رعایت می کردم.
دوستان عزیز، یکی از عواملی که باعث می شود تازه مسلمانان بتوانند نظر خانواده خود را جلب کنند، عمل به تعالیم اسلام مبنی بر احترام به خانواده و آشنایان و ویژه پدر و مادر است. البته اسلام آوردن آغاز راه فردریک برای فهم دقیق اسلام و آگاهی از تعالیم بالای آن بود، زیرا او هنوز اطلاعات چندان از این آیین آسمانی نداشت. به همین دلیل این نوجوان بلژیکی در ابتدا تحت تأثیر تبلیغات گسترده وهابیت و این فرقه گرایش پیدا کرد، اما چند بعد متوجه ناهمگونی و حتی تضاد بسیاری از اعتقادات انحرافی و متعصبانه وهابیون با قرآن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. به همین دلیل زمانی که یکی از دوستانش از او پرسید که آیا در مورد اهل بیت پیامبر نیز چیزی می‌داند، فردریک اظهار به اطلاعی کرد. او در این مورد می‌گوید:
از روی کنجکاوی به کتاب فروشی رفتم تا درباره شیعه بیشتر بدانم و کتاب بخرم. در واقع اطلاعات من از تشیع همه با مطالعه و تحقیق بود.
بله دوستان عزیز، دوران جدیدی از مطالعات در مورد اسلام و اهل بیت پیامبر علیهم السلام برای فردریک آغاز می شود که سرانجام به شیعه شدن او منتهی می شود و نام سعید را برای خود انتخاب می کند.
الحمدلله، الله loves me، Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. I'm a Muslim.
دوستان عزیز، در قرآن کریم عوامل زیادی برای ایجاد آرامش در خانواده بیان شده است که مهمترین آنها ایجاد روحیه طاعت و بندگی در خانواده است. وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رضایت و محبت خداوند را شالوده و اساس زندگی خانوادگی قرار داده بود، به گونه ای که در تعیین مهریه، خرید جهیزیه، همسرداری، تربیت فرزند، محبت به فرزندان، کسب رضایت همسر، ابراز عواطف مادری، انفاق، صدقه، وقف اموال و دیگر اعمال فقط رضایت خداوند را می جست و برای به دست آوردن آن تلاش و اقدام می کرد. ایشان حتی در اولین لحظه های زندگی مشترک همسرش امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به نماز و عبادت پروردگار دعوت می کند و وقتی فردای آن شب رسول خدا از حضرت علی علیه السلام می پرسد همسرت را چگونه یافتی؟ آن حضرت بیدرنگ می فرماید بهترین یاور برای اطاعت پروردگار.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
ببینیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، جالب است بدانید لقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. خلیل و حبیب هر دو به معنای دوست است و تفاوت آن در این است که خلیل و دوست بدون غلغش و کسی که در دوستی خود صادق است اطلاق می شود و حبیب یعنی دوستی همراه با علاقه شدید و به عبارت دیگر دوستی که معشوق است.
السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله يا السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى يا السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه مشرک جزیره العرب به دنیا آمد، اما از بت پرستی و نزدیک شدن به زشتی های رفتاری رایج در جامعه پرهیز می کرد. در 40 سالگی به پیامبری رسید و مهمترین پیامش دعوت به توحید بود. آن حضرت هدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی کرد. مشرکان مکه سالها او و پیروانش را آزردند، ولی آنان از اسلام دست بر نداشتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از 13 سال دعوت به اسلام در مکه به مدینه رفت و این هجرت مبدع تاریخ اسلامی شد. با کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات ایشان به اسلام گروید. در دوره‌های بعد گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد. بر اساس حدیث ثقلین، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش کرد که پس از او به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون از جمله در واقعه غدیر امام علی علیه السلام را جانشین خیش معرفی کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد و حدود 25 سال با ایشان زندگی کرد. پس از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، پیامبر با زنان دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر از خدیجه و ماریه بودند و همه آنها جز حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند. الله الله
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روانه آیه 265 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. از اول قرآن شروع کردیم. جزء 3 سوره بقره آیه 265 هستیم. با هم بشنوید.
و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
یکی از شیوه های خوب تعلیم و تربیت شیوه مقایسه است و قرآن بسیار آیه داریم. هل یستوی الاعمی والبصیر؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
اف من کان مؤمنا کمن کان فاسقا ما تعرف الاشیاء بعزادها یا ضرب المثل است. در این آیات 264 یه مثل زد، 265 یه مثل، دو تا مثل مقایسه میکنه. در آیه قبل فرمود که آدم منافق که ایمان به خدا نداره، آدم ریاکار، آدم ریاکار پولی هم که خرج میکنه مثل کشاورزی رو سنگ سفته، خاک رو سنگ سفت بریز لای خاک بذری بپاش، رگبار که زد خاک و بذر رو میشوره میده سنگ سفت میمونه. این مثل برای کسی که ایمان به خدا و قیامت نداره، برای ریاکاری پول خرج میکنه و انفاق میکنه. این مثل برای که چطور بارون که اومد خاک و بذر رو میشوره میبره سنگ سفت مونه. قلب منافق و قلب کافرم مثل سنگ، کارای ظاهری دوام نداره، با یه حرکتی از بین میره. این آیه میگه اما مؤمن و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اما آدمی که با اخلاصه، مثل کسانی که اموال خودشون را پیوسته انفاق میکنن، ابتغاء مرضات الله یعنی در طلب رضای خدا هستن، و تثبیتا من انفسهم برای استواری روح خود انفاق میکنن، یعنی برای شخصیت خودشون، یعنی برای خودسازی. کسانی که برای رضای خدا و برای تربیت خودشون، چون بالاخره روحی که بخیله آلوده است، بخل یک آلودگی مرض روحیه، برای که خودشون رو تربیت کنن، برای که تثبیت شخصی خودش باشه، چون گاهی وقتا انسان لباس میشه برای سرما و گرما، گاهی لباس میشه برای که هویت رو معلوم بشه که من خلبانم، من روحانی هستم، من پزشکم، من پلیسم. لباس میشه برای که هویت خودش روشن کنه، حتی یعرفن فلا یؤذین، به قول قرآن لباسی میشه که شناخته بشه. پس کسانی که برای رضای خدا انفاق میکنن یا برای تثبیت روح خودشون انفاق میکنن، اینها مثلشون مثل کمثل جنتن، مثل باقی است که به ربوتن رو بلندی باشه، اصابها وابل بارونهای دونه درشت بباره. این مزرعه که در دامن کوه رو بلندیه، باران درشت هم گرفته، فآتت اکلها ضعفین، میوه شد دو چندان تحویل میده، فلم یصبها وابل، اگرم باران درشتی نیاد فتلون، بارانش ریز میاد، بالاخره زمین جذب میکنه. ریاکار انفاقش مثل کشاورزی رو سنگ سفته که شسته میشه میره، مخلص انفاقش مثل کشت در دامنه کوهیست که با بارانهای دونه درشت یا با بارانهای ریز میوه های دوچندان میده. اگر هدف تحصیل رضای خدا و رشد و کمال روحی باشد، کارها بارور میشود. این میخواد بگه. یه حدیث هم داریم، ما کان لله ینمو، هرچی برای خدا باشه رشد میکنه. اینا که پولشونو ربا میدن، قرآن میگه تو فکر میکنی یه میلیونت شد یه میلیون و نیم، فلا یربو عند الله، نزد خدای رشد نیست. هر چاقی علامت سلامتی نیست. فکر میکنی این قدر خوردی چاق شدی، چاق شدن علامت سلامتی نیست. خیلی وقتا انسان چاق میشه اما این چاقی مرضه براش. رباخار پولی که میگیره پولش چاق میشه اما این چاقی براش مرضه. اصولا هر چی بدیم بیشتر خدا به ما میده. من یه مثال میزنم، این مثال رو عنایت کنید. از یکی از دوستان یاد گرفتم این مثال رو. سینی میوه رو میارن پلو شما. شما اگر یک شب داری بره خودت، اون آقا سینی میاره پلو بغلی. چون چرا؟ برای که بره خودت برداشتی. تو که بره خودت برداشتی، اونم میبره باقیا رو بده به دیگران. اما اگر سینی میوه رو که آوردن، شما برداشتی دادی به این، دادی به اون. تا مادامی که به اون امیدی، سینی نگم داره نزد تو. یعنی هر چی به دیگران بدی، خدا بیشتر نزد تو چیز نگه میداره. اگر بدیم خدا بره ما نگه میداره. اگر بره خودمون برداشتیم رد میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شکرا یا ربی.